السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ونبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. عرض سلام به خواهران و برادران عزیز و تشکر از دوستانی که زحمت کشیدند این جلسه، جلسات مشابه رو ترتیب میدن، هر جلسه‌ای که بار فکری معرفتی تربیتی داشته باشه برای ما، برای نسل جدید، نسل جوان، اینا کارهای با ارزشی است که میمونه. زیارت و روزه و دعا و گریه و اینا هم همه خوبه، اما اگه مبناشو درست نکنین که معرفته، همه اینها مثل یک گیاه بی ریشه‌ای در معرض وزش نه طوفان بلکه نسیمه و کوچکترین بادی از ریشه ممکنه در بیاد. خیلی افراد داریم که حرم هم میرفتن، دعای هم میخوندن، گریه هم میکردن، سینه هم میزدن، از این کار هم میکردن، اما به محضی که اولین فرصت تو زندگیشون پیش آمده، پیش میاد که در جهت منافعشون عقایدشون رو بذارن زیر پا، مثل آب خوردن این کارو میکنن، کردن. معرفت دینی رو در خودمون باید تقویت کنیم. اگر او تقویت شد، وقت یک زیارت شما ارزش یک سال زیارت کسی که هر روز رفته زیارت داره. میخوام بگم این ارزش‌های معنوی رو ریشه دار کنیم. ریشش مطالعات اسلامیه. با مطالعات اسلامی ریشه دار میشه. آثار متفکران اسلامی رو بخونین، برنامه‌ریزی کنید که در ماه چقدر مطالعات اسلامی داشته باشید. اگر این ایمان‌های مناسکی ریشه معرفتی پیدا نکنه، همش در خطره. تا محیط عوض نکنین، کمی آب به آب بشین، عوض میشین. بچه از شهر تو شهرستان میونه، بچه مذهبیه، پا میشه میاد تهران، مثلا دانشگاهی تو تهران قبول میشه، دو سال بعد میونه اصلا یه آدم و آدم نیست. اینجا مذهبیه، یه سفر میره خارج کشور، تو یه محیط دیگه میونه، هر کاری میکنه، هر جایی هم میره. اینجا هم حرم امام رضاش ترک نمیشده. ریشه دار کنین این ایمان ها رو با آگاهی. این که در روایت میگن خواب عالم از بیداری جاهل پیش خداوند پاداشش بیشتره. خوابه، ولی خواب او از بیداری جاهل با ارزش تره. افطار، غذا خوردن عالم از روزه جاهل، روزه مستحبی، از روزه جاهل محترم تره. برای چیه؟ برای که علم ایمان رو ریشه دار میکنه. علم مدرک نیست، علم یعنی آگاهی و مطالعات اسلامی. بفهمیم چرا این مکتب درسته، اگه درسته چرا درسته. اگه فهمیدیم، وقت اگر یک نفر باشی در بین هزار نفر تحت تأثیر قرار نمیگیری. اینجوری نیست که تو یه محیط حجاب داری و ریش داری و نمیدونم ظواهر مذهبی داری، تا محیطت عوض شد بزنی به او در. نه، تو یه شخصیت شکل گرفته یه ثابت داری، نه افراط نه تفرید، تعادل. این رو حتما روش برنامه‌ریزی کن. مبنای به اصطلاح فلسفی حکومتی که امام هم نظریهش رو ترک کرد در این دوران و هم اجرا کرد، در قانون اساسی آمد، مبنای شکلی نظام شد. یعنی یه جمهوری دینی، یه دموکراسی در چارچوب ضوابط شریعت، ضوابط الهی، جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی. راجع به نسبت اسلام و دموکراسی و دموکراسی زیر نظر ولی فقیه، دموکراسی اما زیر نظر ولی فقیه، کدام ولی فقیه؟ ولی فقیه انتخابی، ولی فقیهی که خودش منتخب ملته. این یه الگوی جدیدی بود در دنیای معاصر. هیچ جای ما، هیچ جای دنیا، در شرق و غرب عالم تا قبل از انقلاب این الگو اصلا تر هم نشده تو دوره‌های جدید و معاصر به این شکل. یه مقدار راجع به این جمهوری، جمهوریت و نسبتش با دین و ولایت فقیه و بعضی سوالات مهم و پرسش‌های اساسی که در این باب طرح میشه اینا رو خدمتتون عرض می‌کنم. شما دقت بفرمایید، اگر باز هم بین عرایض من دیدید به سوالات پاسخ ندادهی باقی میمونه، وقت اونا رو بنده تا غروب در خدمتتون هست. حالا اینا گفتن تا 11، منظورشون 11 شب بود، ولی من تا 11 شب واقعا نمیتونم اینو به شما بگم، از الان خیلی حساب نکنید، من تا هم غروب حد اکثر 7-8 ساعت بیشتر وقت ندارم. ما جلسه 7-8 ساعته هم داشتیم، اینو به شما بگم، فکر نکنید. البته موقعی که جوان بودم یک ندام یاد دانشگاه اهواز بود کجا یک جلسه داشتیم، صبح شروع شد بعد از ظهر 7 ساعت و نیم جلسه طول کشید. بله بچه هم البته همه اکثرا نشستن غیر چند نفر که یواشکی دیگه خسته شدن در رفتن، ساعت 4 و 5 در رفتن بعضی. درست 7 ساعت و نیم. حالا ببین با کی طرفی. شما یه گفتم حساب کارو خاطر بگو، منتها مال جوونیام بود. اون گفت مولا نصرالدین کوهای جوونی کجایی که یادت بخیر. بعد خودش به خودش گفت تو جوونی هم مالی نبودی. حالا جلوی مردم اینجوری حرف میزنی، ولی تو جوونی هم مالی نبودی، ما که تو رو میشناسیم. این هم که جلسه تو سینما گذاشتی، این هم جالب بوده، ما چون خودمون سینمایی مثلا داشتیم میامدیم بی آقا چی گفتم، فقط موندم این عکس ما رو توی ویترین ها میذارن، عکس هنرپیشه‌ها، این دوتا بغلا عکس ما رو مخصوص بذاری دیگه، جلسه رو گذاشتیم تو سینما. از جهتی که ما فیلمیم میره این کار کرده. خب یک صلوات بفرستیم. یک کمربند رو محکم ببندیم، میخوایم راه بیفتیم. این الگوی ولایت فقیه انتخابی و تشکیل یک جمهوری و دموکراسی، یعنی یه مدل به اصطلاح مدرن امروزی جهانی در حکومت با محتوای اسلامی، یه محتوای ایدئولوژیک توحیدی و انبیایی، این به تمام معنا یک نوآوری در فلسفه سیاسی معاصر جهان بوده. این رو ما نمیگیم، در غرب و شرق عالم این رو قبول دارن، چون اصلا نمونه مشابهی وجود نداشته. و دو فلسفه سیاسی رائج و حاکم بر جهان رو زیر سوال برد همزمان. یکی الگوی حکومت‌های غیر انتخابی، سلطنت، دیکتاتوری‌های فردی، دیکتاتوری حزبی، دیکتاتوری صنفی، دیکتاتوری طبقاتی، دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت، و دوم مدل دموکراسی غربی، یعنی جمهوریت و دموکراسی بدون ضوابط ایدئولوژیک و بدون خط قرمزهای فلسفی اخلاقی. هر دو رو برد جزا. یه روش سومی بود، یعنی هم فلسفه سیاسی غرب و این پارادایم مسلط در علوم سیاسی فعلی دنیا به خصوص تو قرن 19 و 20، هم اینو برد زیر سوال، و هم الگوی حکومت‌هایی که مطلقا با نظر مردم و با رأی ملت‌ها بیگانن و صرف تحمیل بر مردم هستن، مثلا مردم نظرخواهی نمی‌کنن، بر مردم فقط حکومت می‌کنن، از مردم نظر نمی‌خوان. هر دو الگو رو برد زیر سوال. و این یه معجزه بزرگیه که شما معتقد باشید، که یه کار خیلی بزرگیه که شما معتقد باشید یه ضوابطی باید در حکومت رعایت بشه و در این حال باب نظر و انتخاب عامه مردم و اکثریت رو در ساختار رسمی حاکمیت مبنا قرار بدی به لحاظ فرم حاکمیت. این کار خیلی مهمیه، خیلی کار سختیه. اصلا به شما بگم مدت‌ها در فلسفه سیاسی دنیا این کار چون محال دانسته می‌شد، فیلسوفان سیاسی دو قطبی شده بودن، چندین دو قطبی وجود داره توی فلسفه سیاسی که من به همش اشاره نمی‌کنم، فقط به یه نمونه‌اش اشاره می‌کنم. یه دو قطبی مشهور تو فلسفه سیاسی، تو علوم سیاسی بود به نام اینکه دموکراسی یا تئوکراسی، درسته؟ بالاخره حکومت مردم یا حکومت خدا، زمین یا آسمان، بشر یا خدا. ما خودمون با عقل و تجربه خودمون حکومت رو اداره کنیم یا با یه ضوابطی که به نام ضوابط آسمانی و الهی و دینی و اینا برای ما ردیف کردن، بر همین اساس تقسیم می شدن حکومت ها، نظام های سیاسی در دنیا به یه تقسیم، یعنی یک تقابل جا افتاده سنتی بین تئوکراسی و دموکراسی که اصلا می گفتن قابل محو نیست. چون این یه سوال جدی مطرح می شد که حاکمیت حق خداوند است یا حق بشر؟ مردم بر سرنوشت خودشون حاکمه یا خدا بر سرنوشت بشر باید حاکم باشد؟ دین، اگر مردم بر خودشون حاکم باشن بر سرنوشت، یعنی حاکمیت ملی، حاکمیت ملت بر سرنوشت خودش مطلقه، یعنی یک مردمی هر تصمیمی که بخوان خودشون بر خودشون میتونن بگیرن، هیچ خط قرمزی وجود نداره، نه به نام اخلاق، نه به نام دین، نه به نام شریعت، نه به نام استبداد یا سلطان و حاکمان، نه به نام دین، نه به نام بیدینی، حدی وجود نداره. هر کاری دلون ما حاکمیت، مگه نمیگه حاکمیت ملت؟ مگه نمیگه حاکمیت مردم، بشر بر سرنوشت خیش؟ خب اگه بشر دلش مقاد با سر بره تو چاه، به شما چه مربوطه؟ ولذا شما ببینید توی بسیاری از کشورهایی که معتقد به حاکمیت ملی هن، بدون هیچ ضوابط عقلی، اخلاقی، دینی یا حتی ضوابط استبدادی، همه رو کنار هم میذارن و همه رو یه جا یک کاسه نفی میکنن، هم استبداد رو هم اخلاق، هر دو رو میگن تحکم، میذارن کنار، خیلی راحت با قرارداد اجتماعی، با رأی گیری نظر میدن. مثلا میگه آقای اکثریت گفتن سخت جنین مشروع، نمیدونم لواط و زنا و مصاحبه و این مفاسد اخلاقی جایزه اینا، یا خودکشی مثلا جایزه، کشتن یه بیماری که داره مثلا درد میکشه ولی هنوز میتونه زنده باشه جایزه، اگه اکثریت قبول کردیم همین کارو میکنیم، حدی وجود نداره، هر کاری که بیشتری ها دلمون بخواد میکنیم. خب یعنی حاکمیت مطلق بشر بر سرنوشت خیش، دیگه مفهومی به نام گناه، سقوط، حق، باطل، عدل، ظلم، درست، نادرست، اخلاقی، غیر اخلاقی، مشروع، نامشروع، اینا چیه دیگه؟ این میشه دموکراسی واقعی. دموکراسی خالص همینه که هرچه اکثریت بخوان، هر کاری که بخوان بکنن جایز است، جایز و ناجایز معنی نداره، همه کار شدنیش، همه کار مباحه. از اون طرف هم خب این میشه، این پس شد حاکمیت مطلق ملت بر سرنوشت خیش. از اون برم بگن که، یا بگید حاکمیت کلیسا، چون دین که میگفتن در غرب بیشتر منظورشون همین خاطرات قرون وسطا و کلیسا و مسیحیت و اینا بود، که بله اینا پس یک طرفش هم حاکمیت یکی نفر، یک طرفش هم تئوکراسی، حاکمیت کلیسا و دین و شریعت و ایناست و این کشیشا بر ما حکومت کنن، هیچ وقت هم از ما نپرسن که شما نظرتون چیه، یک کلیشه هایی درست بکنن بر اساس اونا به ما مدام امر و نهی بکنن، من چی، آزادی ما چی، انتخاب من چی، اینا هیچی. پس یه تقابلی جا افتاده بود. این طرح دموکراسی در چارچوب دین، دموکراسی دینی یا مردم سالاری اسلامی یا یه تلفیق و ترکیبی به نحو خاص، نه هر نوع تلفیق، بین جمهوریت و اسلامیت، تمام تقسیمات سنتی جهان سیاست و فلسفه رو، فلسفه سیاسی رو در هم شکست. به نحوی اینجا تعریف شد که آقا حاکمیت مردم یا حاکمیت خدا. در جمهوری دینی میگی حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند، نه حاکمیت مردم و نفی حاکمیت خدا، نه حاکمیت خداوند به معنای حذف کامل مردم. اولا این مردم خودشون متدینن، دینین، با انتخاب مردم، با رأی مردم، با انقلاب مردم یه حکومت دینی مستقر شده. کجا مردم حذف میشن تو این دیدگاه؟ مردم حذف نمیشن. تمام ارکان حاکمیت رو، این حاکمیت دینی رو هم مردم انتخاب میکنن، از رأس نظام تا پایین، یعنی از شوراهای شهر و روستا که مردم انتخاب میکنه تا پارلمان و قانونگذاران و قوه قانونگذاری کشور که مردم انتخاب میکنه، تا دولت و مسئولین اجرایی کشور که رئیس جمهور مردم انتخاب میکنن، تا رهبری رو که و باز مردم انتخاب میکنن ولی فقیه رو. ولی فقیه منتخب مردم، ولی فقیه انتخابی همین چیه؟ همین تلفیق جمهوریت اسلامیته، انتخاب مردم در چارچوب ضوابط الهی. این اون ابتکار مهمی است که مزایای دموکراسی و مزایای تئوکراسی رو داره جمع میکنه، اما نقاط ضعف دموکراسی غیر دینی و تئوکراسی غیر مردمی رو چیه؟ حذف میکنه. تلفیق مزایای دموکراسی و تئوکراسی با حذف زوائد و مضرات دموکراسی و تئوکراسی، چون هم تئوکراسی غربی، حکومت دینی از نوع غربی ضررهایی داره، هم حکومت مردمی و انتخابی جمهوری از نوع غربی در کنار مزایاشون اینا ضررهایی دارن که حالا من به چند تاش اشاره میکنم. دستگاه قضایی هم میدونه در هیچ جای دنیا انتخاباتی نیست، در هیچ جای دنیا در هیچ قانون اساسی مسئولین دستگاه قضایی با رأی مردم سرکار نمیان و یه علت هم داره. مسئله دادگاه و قضاوت و اینا باید یک ثباتی داشته باشه و درگیر مسائل حزبی سیاسی اگر بشه دیگه چیزی به نام دادگستری و دادگاه معنا نداره، چون دادگاه باید بی‌طرف باشه، باید حکمیت و قضاوت کنه و این نمیتونه مثل دولت و مجلس فراکسیون بندی و حزبی و اینا بشه. ما فرض کنیم دادگاه ها بشن فراکسیونی، مثلا دادگستری ها یک فراکسیون اینوری یک فراکسیون اونوری، چیزی دادگاه نیست دیگه. انتخابات هم در دنیا در مقامات درجه یک که تقریبا اکثر قریب به اتفاق حکومت‌های دموکراتیک در دنیا انتخابشون دو مرحله‌ایه، با انتخابات یک مرحله انتخاب نمیشن. انتخاب یک مرحله‌ای یا مستقیم مثل انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ماست و شوراها، انتخاب دو مرحله‌ای مثل انتخاب رهبری است. در اکثر قریب، یعنی در 90% دموکراسی‌های دنیا، حالا اونا که رو کاغذ دارم میگم، در واقع بیرون که اتفاقات دیگه خیلی میفته، رو کاغذ طبق قوانین اساسیشون دارم میگم، بیش از 90% حکومت‌های دموکراتیک در دنیا مقامات اصلی حکومت، فردی که در رأس حکومته، با انتخاب دو مرحله‌ای میاد سر کار، نه یک مرحله‌ای. حالا اونا به اون فرد شخص اولشون مثلا ولی فقیه نمیگن، یا نخست وزیر میگن، نخست وزیر یا رئیس جمهور یا سلطنتیه، چون کشورهایم داریم که الان هم سلطنتی هم انتخاباتی هن. متأ این مزایایی که ما گفتیم ندارن، که حالا اگه فرصت شد به اونم اشاره میکنم که اشکال کار اونا چیه، اشکال کار اونا چیه. فعلا ما بحث اون رو قانون اساسی هاست، حتی در مورد اینجا هم که داریم صحبت میکنیم راجع به قانون اساسی معنا دارم صحبت میکنم. الان مثلا فرض بفرمایید شخص اول در انگلیس، شخص اول تصمیم گیر که نخست وزیره، با رأی ملت انتخاب نمیشه، مردم پارلمان رو انتخاب میکنن، پارلمان شخص اول رو انتخاب میکنه، مثل که ما اینجا مجلس خبرگان انتخاب میکنیم، مجلس خبرگان رهبری رو انتخاب میکنه. در امریکا رئیس جمهور با رأی مستقیم ملت انتخاب نمیشه، رأی الکترال ایالت ها تقسیم بندی میکنن، بعد یک نصابی دارن، تو هر ایالتی هر کسی که رأیش بیشتر شد کل آراء و ایالت مال او میشه، بعد اینا با یک واسطه، بلکه با دو تا واسطه رئیس جمهور انتخاب میشه. بعدشون که اصلا جمهوری نیست. الان انگلستان که به عنوان پدر بسیاری از نظریه پردازی های اصلی دموکراسی انگلیسه، یعنی برجسته ترین تئوریسین ها و ایدئولوگ های لیبرال دموکراسی انگلیسی هن. خود انگلستان الان رژیمش سلطنتیه، جمهوری نیست و اصلا انگلستان قانون اساسی نداره. شخص اولش ملکه است که انتخاباتی نیست، شخص دومش هم که شخص اول اجرایی است که نخست وزیره، چون رئیس جمهور ندارن دیگه، نخست وزیره، او هم با انتخاب مستقیم مردم انتخاب نمیشه. در خیلی جاها الان از کشورهایی که الگوبرداری از غرب کردن مثل هند، پاکستان، در خیلی از این کشورها اینها هیچ کس شخص اول با رأی مستقیم ملت انتخاب نمیشه. انتخابات دو مرحله ایه، مثل مجلس خبرگان ماست. حالا با انتخاب یک مرحله‌ای دو مرحله‌ای رو کار نداریم، دارم توضیح میدم ساختار قانون اساسی قانونی که بعد از انقلاب امام در واقع تأسیس کرد، تو قانون اساسی آمد با رأی ملت. خود قانون اساسی هم جالبه، شما میدونید بسیاری از کشورهای به اصطلاح دموکراتیک در دنیا بعدشون که اصلا قانون اساسی ندارن هنوزم، بعدشون با تأخیر چند دهه‌ای اینا قانون اساسی نوشتن. و جز یک کشور، اونم شک دارم، هیچ کدوم از کشورهای غربی قانون اساسیشون رو به رأی ملت نگذاشتن حتی یک بار. اینم بدونین. چون یه وقتی یکی از دوستان بود آقا قانون اساسی خب دهه اول انقلاب تصویب کردین، حالا 3 دهه گذشته دوباره بیام رأی بگذاریم ببینیم قانون اساسی رو قبول داریم یا نه. خودم عیبی نداره. اولا ملت که با این انتخابا وقتی که 40 میلیون میان رأی میدن معلومه که این نظام قانون اساسی رو قبول داره. ملتی که قبول نداره 80 و چند درصد نمیاد، بالاترین رکورد دموکراسی در دنیا نمیاد رأی بده. کسی که ملتی که نظام رو قبول نداره، انتخابات رو قبول نداره، نمیاد رأی بده. الان انتخاباتی که اخیراً همزمان با انتخابات ما، بعد از انتخابات ما در انگلیس شد که انگلیس یکی از نصابهای بالای دموکراسی در غرب دنیاست. انتخابات فوق العاده مهم بود. 30% واجدین شرایط فقط شرکت کردن تو انتخابات در انگلستان. 30%. اینو بذار کنار 84.5% ایران. اصلا رکورد دموکراسیشون هم با ما قابل مقایسه نیست. در آخرین انتخابات انگلستان 30% شرکت کردن. اینجا 80 و خورده درصد شرکت میکنن. یعنی با ضوابط دموکراسی خودتونم مشارکت در نظام دینی، مشارکت بیشتره، 2.5 برابر مشارکت در نظام دموکراتیک غیر دینیه خودتونه. که تازه انگلیس و فرانسه و آمریکا، اینا پدران مشروطیت و جمهوریت و 3 تا الگوی اصلی نظامسازی سیاسی هم در غرب و در دنیا، همه از روی اینا الگو برداری کردن. وقت کشوری که به عنوان پدر قانون اساسی شناخته شده که میگه ما اولین بار ما اومدیم قانون اساسی نویسی رو باب کردیم، اینا مثلا امریکا میدونید قانون اساسیشو حتی یک بارم به رأی مردم آمریکا نگذاشته، همون بار اولم رأی گیری نکردن که خب این قانون اساسی نوشته شد مردم بیاد بگید موافقید یا نه، اصلا به انتخابات نگذاشتن، یک بارش هم نگذاشتن. و همون قانون اساسی که 200 سال پیش نوشتن مقاماتشون و به رأی ملت نگذاشتن تا همین الان هم هست، تا آخر هم هست و اعلام هم کردن ما این قانون اساسی فقط در یک صورت عوض میشه و وقتی که نظام سقوط کنه. اصلا اینو میگن صریحا. اینجا که انقلاب شد امام اول به مردم گفت نماینده هاتون انتخاب بکنید، اونا بیان قانون اساسی بنویسن، مجلس خبرگان. بعد که تازه نوشتن، خب خودش کافی بود دیگه، اینا نماینده های ملت هم نوشتن دیگه. باز که نوشتن امام گفت دوباره خود قانون اساسی هم برید حالا به رأی ملت بگذارید، که این کار در هیچ جای دنیا نشده، در کشوری دموکراتیک هم این کار هیچ وقت نشده. بعدم که یه اصلاحاتی بر قانون اساسی زده شد طبق خود قانون اساسی در پایان عمر امام، دوباره او قانون تجدید قانون اساسی که تغییراتی درش داده شد دوباره هم باز به رأی ملت گذاشته شد. این اتفاقی که در هیچ کشور دموکراتیک و در دنیا، در شرق و غرب عالم نیفتاده. هیچ کشوری در دنیا قانون اساسیشو یا به رأی ملت نگذاشته، یا اگر گذاشته یه بار همون اول 200 سال پیش مثلا 100 سال پیش گذاشتن دیگه نگذاشتن، چون اصلا استدلالم دارن براش، میگن اگه ما بخوایم قانون اساسیمون رو هر 10-20 سال در معرض آرا بگذاریم این اصلا ثبات نداره، مبنای نظام سیاسی و نظام اجتماعی متزلزل میشه. حالا بعضیا میگن کاری که خود اونا نمیکنن اینجا بکنین شما، که اینجا هم اگه بشه فرقی نخواهد کرد. من مطمئنم همین الان هم اگه قانون اساسی رو برای بگذارن از اون موقع بیشتر رأی میره. این ملت رو داریم میبینیم دیگه. البته ما به خیلی از اصول قانون اساسی هنوز درست عمل نمیکنیم. ما مشکل ما در عمل به قانون اساسی است. ولی این قانون اساسی هم اعتبار، البته قانون اساسی هم میدونید دو تیپ اصول داره. بعضیش اصول ثابت اسلامی عقلی هن که اصلا اینا قابل تغییر نیستن. مثلا قانون اساسی نمیشه فردا بیا کسی بگه آقا خب مثلا بیایم اسلامیتشو یا جمهوریتشو یا اصل انتخاباتشو یا ولایت فقیهشو یا احکام اسلامش اینا رو حذف کنیم، مثلا بمیسیم ما میتونیم مستعمره غرب باشیم، اینا قابل تغییر نیست. اما یه اصولی که روشیه، مربوط به روش و ساختار و ایناست، اینا قابل تغییر بوده و لذا تغییر هم کرده. بعضی هم ممکنه بعضی وقتی پیش بیاد، مثلا ما خب نخست وزیر داشتیم تو قانون اساسی اولمون، بعد دیدم که نمیشه رئیس جمهور بره از ملت رأی بگیره اما اختیارات وزرا همه دست نخست وزیر باشه، رئیس جمهور بشه تشریفاتی، که خود همین تو دهه اول مشکلاتی درست کرد. گفتم بالاخره همون کسی که رأی میاره خود باشه دیگه، نخست وزیر پس برش. این کارا میشه چون اینا وحی منزل نیست که آقا مثلا 4 سال باشه یا 3 سال، مکانیزم اینجوری باشه یا اونجوری، هیئت دولت اینجوری انتخاب بشه یا اینجوری، اینا مسائل عقلی تجربیه. اصلا شاید لازم باشه هر 10-20 سال یه وقت تغییراتی درش بشه با توجه به مسائل کشور، اما یه اصول لایتغیری در قانون اساسیش اونا هیچ وقت قابل تغییر نیست، چون تغییر اونا به معنای براندازی نظامه، که اون نظام دیگه اون وقت یا جمهوری نیست یا اسلامی نیست. نکته مهم در کار امام این بود که این تلفیقی که امام گفت که چگونه باشه که یه جمهوری باشه در این حال دینی باشه، دقت کردید؟ یعنی حق انتخاب مردم، حق تعیین سرنوشت خودشونو داشته باشن، اما این حق حق مطلق نیست، مقید به اخلاق، به دین، به شریعت، به مصالح کشور. مردم نمیتونن تصمیم بگیرن اکثریت که ما میخوایم مستعمره غرب باشیم، رأی بگیریم اکثریت بگیم که ما میخوایم بیدین بشیم. این کارا رو که نه اینکه حق نداریم، اصلا نمیکنیم. مردم ما همچین مردمی نیستن. ما همیشه مشکل اتفاقا برعکسه، همیشه مردم نظام رو مسئولین رو تحت فشار میگذارن و باید بگذارن که چرا به دین عمل نمیکنی. خوشبختانه مردم ما اینجوری نیستن که یک نظامی مثلا دینیه، انگار مردم بیدینن، نظام بخواد مردم رو به زور متدین میکنه. اتفاقا تو ایران عکسشه، معمولا مردم از مسئولین متدین ترن و مطالباتی که مردم میکنن مطالبات دینی از مردم. من این وقتی گفتم این تبلیغات میکنن اینا که آقا مردم خسته شدن از دین، میگن بیام پایین. فلان زمان مثلا تو دهه پیش از این حرفا خیلی میزدن، مردم به بس گفتن بس دیگه، تا کی دین، تا کی حکومت دینی فلان. نگفتم آقا برعکس شد، حرف مفت میزنید، چرا حرف تو دهن مردم میزنید، چه خلاف نظر مردم حرف میزنید؟ برو تو مردم این چی میگن. همه اشکال مردم اینه که آقا فلان مسئول، فلان مسئول چرا به دین عمل نمیکنی، چرا به قانون اساسی عمل نمیکنی. مردم هیچ وقت نمیگن چرا شما به دین عمل کردی، همیشه میگن چرا اونجا به دین عمل نکردی، چرا خلاف ارزش‌های اسلامی عمل کردی، چرا عدالت اسلامی رو اجرا نمیکنی. اسلام میگه تبعیض نباشه، تو چرا فلان جا تبعیض کردی. اسلام میگه حاکمان و مردم در بهره‌وری از حقوق اجتماعی 100% باید مساوی باشن، چرا اینجا مساوی نبودن. اسلام میگه نسبت به ظلم جهانی باید واکنش نشون بدی، چرا اینجا نرمش نشون دادی. اصلا مطالبات مردم ما اینه، مردم در جهت دینی بودن حکومت مطالبه دارن، نه در جهت غیر دینی کردنش. مطابق دین ما دین کلیسایی نیست، یه مقدار پیانو و ارگ و آواز و صلح عشق همینطور رو هوای چیزای بگی و بعد میگی چی آقا چه جوری بالاخره. خب خیلی خب، صلح و عشق چه جوری؟ ما میخوایم صلح و عشق باشه. وقتی شما پا میشین کشور شما به اسم، با حمایت شما میان عراق و افغانستان و به اسم یک گروهی که اصلا معلوم چی بوده، دو تا کشور رو به خاک و خون میکشی، دو تا ساختمونتون رو زدن که خودتون هم احتمالاً زدید، چی هنوزم معلوم نیست، کمیته حقیقت یاد باید تشخیص معلوم شه چی بوده سن اینا. دو تا ساختمون تو نیویورک میفته، برای هر ساختمون یک کشور یک ملت رو به خاک و خون میکشی، دو تا ملت رو نابود میکنی. همش طرح اینا. تو افغانستان شما هنوز که هنوزه اینا آمد شعار رفاه، دموکراسی، آزادی، خب ببین چه خبره تو افغانستان. بنده چند ماه پیش کابل بودم، یه خرابه است، یه خرابه است. فقط یه مش ماشینه آخرین سیستم انداختن تو خیابونای کابل که جایم نمیشن تو خیابونا. مردم بیچاره. تولید مواد مخدر 30 برابر 40 برابر شده. این برکتی بود که بعد از این آقایون آمدن اونجا مدرن شد. برای خودشون بله، جای خوب ساختن، پایگاه‌های ساختن، امکانات وسیع از نیویورک، آمریکا، واشنگتن مستقیم آوردن. ولی مردم افغانستان چیکار کردن شما؟ ترور، انفجار، مواد مخدر، فقر، بدبختی، بیکاری، همه چی بیشتر شد. فقط بله، ماهواره و شبکه‌های خصوصی تلویزیون و دیسکو و مسائل فساد اخلاقی اینا الحمدلله زیاد شد، چون همینا فقط تو کشورهای ما همینا پیشرفته. تا می‌خوام پیشرفت کنم کشورهای شرقی از پایین شروع می‌کنن به پیشرفت، ما از پایین پیشرفت می‌کنیم. وقتی می‌خوایم توسعه یافته بشیم، بابا پیشرفت و توسعه بالا با شروع شد، فکر کن ببین مشکلات چیه که از پایین پیشرفت می‌کنه. این پیشرفتیه که غرب می‌خواد برای افغانستان و عراق و کشورهای اسلامی. بلا پیشرفت واقعی، دانشگاهات بخواد پیشرفت کنه، صنعتت، علوم هسته‌ای، علوم چی اینا رو جلوتو میگیرن. 100 تا قطعنامه صادر میکنن تو نتونی تو علوم هسته‌ای بیای جلو، چون رقیب پیدا میشه. از باشگاه دست سومیا میخوای بیای تو باشگاه دست اولیا، دیگه تو عرصه علم و اقتصاد و صنعت نمیذارن. پیشرفت میگن همون از پایین‌تنه بریم پیشرفت کنیم. خب اینا اینجوریه. آقا عراق قربانیانی که ظرف همین 5 سال داد به اندازه کل قربانیایی بود که در زمان 20 سال حکومت صدام داد. 5 میلیون آواره بچه عراقی به عنوان برده های جنسی دارن تو دنیا معامله میشن، خبر داری؟ دختر و پسر میفروشنشون، میبرن ازشون بهره های جنسی میبرن، بچه های کوچیک، بچه مسلمان، شیعه، سنی، این خبیثا الان تو مردم عراق 6 سال آزادی آمده، دموکراسی آمده، رفاه آمده، تمدن آمده، خیلی پیشرفت کردن. خب هنوز شهرشون نه آب دارن، نه برق دارن، نه امنیت دارن، نه زندگی دارن، نه هیچی. دو تا ملت به خاک و خون کشیدید به اسم اینکه ترور، نمیدونم القاعده فلان، القاعده نمیدونم کی هست، به اسم القاعده عراق گرفتن، به اسم القاعده افغانستان رو گرفتن، به اسم القاعده پاکستان و قبایل پاکستان رو هر هفته بمباران میکنن، به اسم القاعده اخیراً به یمن گفتن بریم، باز به اسم القاعده و باز بحث توی فلسطین و لبنان خواستن اینا رو علم کنن، حتی علیه سنیای انقلابی یعنی علیه حماس و اینا، تو لبنان، تو فلسطین، تو فلانجا. حالا بحثم منحرف شد. عرض کردن که امام یه جوری تلفیق کردن تو این قضایا که مفهوم مشروعیت رو ما تجزیه نمی کنیم. بعد فکر کردن اسلامیت و جمهوریت یعنی مشروعیت رو دو تکه می کنیم، یه بخشش از جمهوریت می گیریم، یه بخش رو از اسلامیت می گیریم. اصلا تو جمهوری اسلامی همچین تجزیه مشروعیتی وجود نداره. حق حاکمیت دوگانه نمیشه، که حق حاکمیت تقسیم بر دویه، دوگانه است. یه بخشش رو از آرای ملت میگیره، یه بخشش رو از شرع و خدا و اینا. نه این نیست. اینکه بیایم سهم خدا و مردم رو تقسیم کنیم، دو تا سهم بدیم، حالا یا سهم مساوی یا سهم نامساوی، دو تا سهم بکن، سهمیه بندی بین خدا و مردم، و اینکه جمهوریت و اسلامیت در عرض هم باشن، بعد بیایم یک آشتی اضطراری، یک مصالحه پراگماتیستی و عملگرایانه بین این دو تا ایجاد بکنیم. همچین چیزی نیست. تعریف مشروعیت در جمهوری اسلامی مشروعیت دوگانه نیست. چیه؟ یه مشروعیته. این مشروعیت الهیست. این مشروعیت الهیست. منتها جزء همین مشروعیت و حق حاکمیت الهی یک رکن مهمش چیه؟ حقوق ملت. یعنی اگر حقوقی که خداوند و شریعت برای مردم تعریف کرده، برای جمهور تعریف کرده، اگر این حقوق رو ولو به نام دین زیر پا بگذارید، شما حقوق دموکراتیک رو ضایع نکردید، حقوق شرعی الهی آسمانی ملت رو پامال کردید. چرا؟ چون در دیدگاه جمهوریت و اسلامیت در عرض هم نیستن. جمهوریت روشی است برای اعمال ارزش‌ها و عدالت اسلامی. درست شد؟ روشن شد؟ چرا؟ نظام ترکیب و تلفیق فیزیکی نیست، موزاییکی مکانیکی نیست، این ترکیب ترکیب شیمیایی است. یعنی یه روش و یه محتوا، یه هدف و یه وسیله، یه فرم و یک آرمان. ما آرمان چون مردم مسلمانان خودشون انتخاب کردن، اتفاقا اسلامیت ما هم جمهوری است، چون جمهور انتخاب کردن اسلام رو، جمهوریتمون هم اسلامی است. ببینید اسلامیتش جمهوری است چون جمهور مسلمانان و انتخاب کردن، جمهوریتش اسلامی است چون این جمهوریت لائیک نیست، سکولار نیست، این جمهوریت برای اجرای ضوابط اسلامی است، ارزش‌های اسلامی است. مطابق وقتی میگه ارزش‌های اسلامی، احکام دین، احکام خداوند، شریعت، شریعت نماز و روزه و حج و اینا فقط نیست، یه بعد فوق العاده مهم و بلکه مهمتر شریعت تو عرصه حکومت چیه؟ عدالت اجتماعی، حقوق ملت، حق انتقاد، حق انتقاد از حاکمان، حق نظارت بر حاکمان، حقوق شرعی ملت، مساوات بین حاکمان و مردم و صدها حقوق دیگری که برای ملت تعریف شده. لذا ما میگیم اگه شما اینجوری نیست که برخلاف مفاهیم کلیسایی و جمهوریت غربی که اگر شد حاکمیت کلیسا و مفاهیم کشیشی و مسیحی، مفاهیم دینی، پس معنیش اینه که مردم انسان ها ارزشی ندارن. آقا فقط حق الله مهمه، حق الناس مهم نیست. یا ولذا در برابر اونا جریان عکس آمدن، گفتن آقا اصلا نه خداتونو میخوایم، نه کسیشتونو، نه مذهب، مذهب بره کلن به حاشیه، فقط حقوق ملت، حق انتخاب ما، بشر، حاکمیت بشری اصلا شما رو نمیخواد، که همین سکولاریزم یعنی همین دیگه. خب ما نه اون رو قبول داریم، نه اینو قبول داریم. بله حق حاکمیت خداوند، حق حاکمیت بین خدا و مردم تقسیم نمیشه، حق حاکمیت از آن خداوند است. این مبنای تفکر اسلامی و دینی است. خدای خالق خدای حاکم است، خدای خالق خدای شارع و قانونگذار است. اما همین جزء رکن اصلی همین شرع و همین قانون الهی چیه؟ حقوق ملت، کرامت انسان، حریم خصوصی مردم، حریم عمومی مردم، حقوق اقتصادی مردم، حق انتقاد و نظارت مردم، اینا حقوق شرعیه تو فرهنگ ما. تو اون فرهنگ اینا دینی نبود، غیر دینی بود، اینا میشد حقوق سکولار، حقوق غیر دینی بشر. تو فرهنگ ما اینا عین دینه، اینا عین دینه، عین سنت اسلامی است. در جمهوریتی که امام تعریف میکنه جمهوری دینی، دقت کنید، حق الناس در نقطه مقابل حق الله نیست، حقوق بشر در نقطه مقابل دین نیست، دین محدود در حق الله نیست، دین شامل حق الله و حق الناس است. حق الناس یا حقوق بشر رقیب حق الله نیست، بلکه شاخی است روئیده بر تنه حق الله. تعبیر امام سجاد علیه السلام که فرمودن که حقوق مردم، حقوق بشر شاخه هایی هستند رو بدنه حق الله رویده، یعنی ریشه حقوق بشر حق الله هست. یعنی حقوق بشر هم دینی هستند، مقدس هستند، الهی هستند تو فرهنگ ما. لذا این جمهوری دینیه. دقیق میگم مبانی فلسفیش رو توضیح میدم که روشن بشه نسبت خدا و مردم، شرع و انتخاب، دموکراسی و دین، جمهوریت و اسلامیت چیه، درست اینا تعریف بشه. چون دیدی بعضی میگن آقا بله کفه اسلامیت سنگین شده، کفه جمهوریت سبک شد، یا یه مقداری جمهوریت رو کمی قلیزترش کنین، جو اسلامیتش رو ضعیف کنین. اصلا این جمهوریت اسلامیت تو این سیستم اصلا تفکیک نمیشن که چی یعنی چی. گونه میشه یکم فتیله جمهوریت رو بکشید بالاتر پایینتر، اسلامیت رو یکم زیادتر کنین کمتر کنین، اصلا یعنی چی؟ اینا دوگانه نیست، یکی ظرفه یکی مظروف، یکی ظرفه یکی مظروف. جمهوریت ظرف اعمال حاکمیته، مظروفش ارزش‌های اسلامی است. یعنی تو یک جمله جمهوریتی که جمهوری اسلامی که تعریف شد تو قانون اساسی اینه که به انتخاب مردم چون مسلمانن در این جامعه بایستی یه حکومت اسلامی اعمال بشود. حکومت اسلامی حکومتی است که در خدمت خلقه، حقوق مردم، مبارزه با تبعیض و فساد و فقر و فحشا و فاصله های طبقاتی و بی ایمانی و کفر و فساد اخلاق و همه اینها، هر کدوم به روش درست عقلی و علمی با استفاده از تجربه و عقل و مشارکت مردم. اما به چه شیوه؟ با مشارکت مردم، نه بدون مشارکت مردم. حکومت دینی است که حاکمانش را مردم باید انتخاب کنند، مردم باید انتخاب کنند و بعد مردم باید نظارت کنند و اینا باید در برابر مردم پاسخگو باشند. این حکومت دینی در این حال که 100% میتونه دینی باشه، 100% میتونه مردمی باشه. جمهوریت میشه فرمی برای اعمال حاکمیت الله. دموکراسی و جمهوریتش رو نمیشه از محتوا و غایات اسلامیش و از مشروعیت دینیش تفکیک کرد. این جمهوریت رو نمیشه در تعارض و تقابل با دین و اسلامیت تعریف کرد. بعضی میخوان این کارا رو بکنن، مواظب باشین. اگر حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند تعریف شد، نه در عرض او تا با هم رقابت داشته باشن، وقت شما میتونید مزایای دموکراسی و مزایای تئوکراسی هر دو رو داشته باشید. در این حال نقاط ضعف این دو الگوی کلاسیک سیاسی غرب رو، یعنی مزرات تئوکراسی غربی و دموکراسی غربی رو نداشته باشید. کدوم مزایا و کدوم مزرات، اینم نکته بعدی. ببینید یه مزایایی وجود داره تو مفاهیم ارزش‌های اسلامی، اینا به عنوان ارزش‌های دینی به رسمیت شناخته شده بوده تو فرمان مالک اشتر و موارد صدها مورد مثل، شما اینا رو میبینید. اینا مفاهیم غیر دینی نیستن که بخوان از بیرون به دین سنجاق بشن، اینا مفاهیم لائیک و سکولار نبودن در فرهنگ اسلامی. در فرهنگ مسیحی اینا غیر دینی تلقی شدن در اروپا. مثلا رضایت مردم، به تعبیر روایات ما رضا العامه، رضایت توده ها، نظارت بر حاکمان. ما چقدر روایت داریم در این باب تو سنت اسلامی که مردم حق بلکه وظیفه دارن بر حاکمانشون نظارت کنن، نقدشون کنن، امر به معروف نهی از منکر کنن و حاکمیت باید جواب بده. یک سنت اسلامی و دینی تو فرهنگ ما، اما تو اروپا اینا سنت غیر دینی بود. یعنی تو حکومت دینی تئوکراسی در تعریف غربی اینا توش نبود، لذا گفتن آقا تئوکراسی رو بعدا گفتن نمیخوایم، دموکراسی میخوایم تا این مزایا توش باشه. وقت مزایای تئوکراسی و مزرات دموکراسی باز آمد به جاش. ببینید حق انتخاب مردم، نظارت بر حاکمان، توجه به رضایت عامه، راه دادن به اصل این تحول و جابجایی مسالمت آمیز بدون خشونت تو حاکمیت، قانونگرایی، اینا جزء ضوابط حکومت دینی اصلا، مفاهیم غیر دینی نبوده. اینا به عنوان جمهوریت لازم نبوده اضافه بشه، اینا تو خود اسلامیتش هست. خب اینا مزایاییه که تو دموکراسی ازش حرف میزنن، اینا با نظام دینی اسلامی قابل جمعه کاملا. خیلیش اصلا عین منابع اسلامی درش هست، در عین منابع اسلامی عین این مطالب هست. بخشیش هم که نباشه، مثلا شیوه نظام نمایندگی که مثلا پارلمانی انتخاباتی است، هر 4 سال یک بار، یا تقدم منطقی اکثریت بر اقلیت، یا تفکیک نسبی قوا، نحوه نظارتشون بر هم، یا هر شیوه ای که کمک کنه به کارآمدتر شدن نظام، اینا هم به عنوان شیوه های عقلی و تجربی ولو عیناً توی سنت اسلامی نباشه، اینا باب اجتهاد هست به نام منطقه الفراق. یه منطقه آزادیه که اسلام میگه در هر زمانی با توجه به شرایط خودتون ابتکار کنه مدل و شیوه با عقل خودتون، تجربه خودتون، بخشش هم عیبی نداره از تجربیات شرق و غرب هم استفاده کنید، از مدلایی که دیگران استفاده کردن، به شرطی که اون مدل بتونه در خدمت اهداف اسلامی قرار بگیره، منافاتی با اهداف ارزش‌های اسلامی، چون شما مسلمانید دیگه، چون این جمهوری اسلامی است، غیر اسلامی که نیست، به شرطی که منافاتی با این ضوابط نداشته باشه. بیارید ابن نداره، از غرب و شرق هم بگیرید، همین کارم شده دیگه. الان خود قانون اساسی ما مدلاش که همه غربیه، همین قانون اساسی جمهوری اسلامی مدلا غربیه دیگه، به الا اینکه انتخابات چرا 4 ساله باشه، چرا 5 سال نباشه، چرا 3 سال نباشه، چرا مجلس این تعداد نماینده باشه نه اون تعداد، رابطه رئیس جمهور با هیئت دولت چرا اینجوری باشه نه اونجوری، پارلمان جوری. اینا رو که اینا مفاهیم فنی و تجربی و عقلی دیگه، اینا اسلام و غیر اسلامی نداره، اینا رو خب از غرب برداشتیم دیگه، هم بعد از انقلاب هم اینا رو از رو قانون اساسی غربی‌ها برداشتن نوشتن، اشکالی هم نداره، متو اینا دیگه نباید خودش تعبدی بشه، اینا از اون جاهایی که قابل تغییره، این بخشی از قانون اساسیه که قابل اجتهاده، مشکلی دیدی تو اجرا فکر کن مشکلشو حل کن دیگه، همش هم کپی برنداریم که من خودمونم اینجا رو به کار بندازیم، تار عنکبوت بست، از بس ترجمه کردیم تار عنکبوت بست، یکم فکر کنیم، ولی عیبی هم نداره، چون بعضی میگن آقا شما این جمهوریت رو که مدلشو از رو غرب بررسی، این چیزی حکومت دینیه، این هم خودش که التقاطی شد، هم دینی هم غربیه، نه این هرچی که از غرب آمده که لزوماً غربیه به معنای سکولار که نیست، که روشه، این میکروفون یه روش و ابزاریه، میتونه در خدمت اهداف مشروع درست باشه، میتونه در خدمت اهداف نامشروع باشه، بعد دیگه چون در خدمت اهداف نامشروعه ما تو اهداف مشروع ازش استفاده نکنیم، حرف که غلطه دیگه، خلاف عقله. این نتیجه که از این بخش میگیرم، پس تا اینجا گفتیم یه ترکیب مصنوعی بین دموکراسی و تئوکراسی نکردیم، مواردی مثل دخالت مردم در تصمیم گیری های حکومتی، نظارت بر حکومت، مهار کردن استبداد فردی حزبی، کمک به کارآمدی حکومت، زمینه سازی برای آزادی های فردی و برابری های سیاسی در جامعه، در حق رأی، حق انتقاد، آموزش مردم در جریان مشارکت سیاسی، تقویت احساس مسئولیت در مردم نسبت به وضعیت جامعه، کنترل دولت، تقویت آگاهی‌های سیاسی در مردم، احترام به تشخیص مردم، تأکید رو حقوق مدنی مردم، هرچه عقلانی‌تر شدن روش‌های حکومت و اداره جامعه، هرچه شفاف‌تر شدن سازوکار حاکمیت، همه این مزایا، اینا از نظر ما مزایای دینی هستند نه غیر دینی، اینا سکولار نیست، هر شیوهی که کمک کنه به اینا از نظر ما مشروع، ولو بخششو خودمون فکر کنیم بهش برسیم، بخششم الگو برداشته بشیم از غرب و شرق عالم، اشکال نداره. این که امام گفت جمهوری اسلامی، تو پاریس گفت جمهوری اسلامی، به همون معنایی که تو کشورهای دیگه جمهوریست هست، یعنی چی؟ یعنی حکومت ادواری داره، حکومت انتخابی داره، یه نوع جمهوریست به این معنا. اما بعدش هم گفت به لحاظ محتوا و جهتگیری و ارزش‌های حاکم بر این جمهوری با محتوا و ارزش‌های حاکم بر جمهوری‌های غیر دینی و لائیک در غرب متفاوته. توی جامعه اسلامی اسلامیت مانع جمهوریت نیست، مقتضای جمهوریت اتفاقاً و مقوم جمهوریت. خب این تا اینجا شباهت‌های جمهوری اسلامی با سایر جمهوری‌ها، در کنارش تفاوت‌های دموکراسی اسلامی و جمهوری دینی با دموکراسی غربی و جمهوری سکولار هم به چندش اشاره بکنم. این نکته هم توجه بکنید، این مهم. دو سه تا اشکال تئوریک و عملی در دموکراسی در غرب مطرح بود که فیلسوفان غربی هم خودشون از قدیم بهش اشاره می‌کردن. می‌گفتن دموکراسی که ما رجوع کنیم به آرای مردم برای تعیین حاکمان و محتوای حکومت، خوب یه خوبیایی داره اما یه ضررایی هم داره، اونا رو چیکارش کنه؟ به خاطر این ضررها بود که مثلا ارسطو دموکراسی رو شکل فاسد، جزء شکل‌های فاسد حکومت می‌شمره، یا افلاطون یه جا میگه دموکراسی یه مزایایی داره اما حاکمیت جاهلان بر نخبگانه، چون دموکراسی یعنی رأی اکثریت، اکثریت هم چی هست؟ توده هم دیگه عوام هم. توی تعبیری که اینا میکنن میگه اصلا دموکراسی بعضی از فیلسوفان غربی میدونین بزرگترین اشکالات به دموکراسی رو بین خود فلسفه غرب شده فیلسوفان سیاسی غرب کردن بعضیشون ها که مخالف دموکراسی بودن طرفدار حکومت نخبگان بودن نه حکومت عوام اصلا اشکالاتی که میکردن از جمله همین بود که آقا دموکراسی که آمد عوام زدگی و عوام فریبی میاد هم عوام فریبی میاد ها ولی چون هدف فقط رأی دیگه هم عوام زدگی میاد چون حکومت باید مدام خودشه با رأی عوام تطبیق بده توده اکثریت هی میخواد اونا رو راضی کنه این که مصلحت کشور چیه به این کاری نداره مثلا میخوای مردم کوچه بازار راضی کنی تا بهت رأی بدن باید یه جوری حرف یک جوری بگی یا یک کارایی رو بکنی که اونا خوششون بیاد به تو رأی بدن دیگه اما این که یه وقتی ممکنه مصلحتشون این باشه که این کارو نکنی این پولو خرج نکنی اون فلان کارو نکنی یه کار دیگه ای بکنی که ممکنه اکثریت هم چون کارشناس نیستن خوششون نیاد ولی به مصلحت کشور و منافع ملی است دموکراسی چی میگه میگه اون مهم نیست که چی به نفع کشور یا کارشناسی و استدلال علمی پشتشه اون مهمه که رأی میاره تو باید اینا رو راضی کنی لذا میگفتن این اشکال بزرگ دموکراسی که باعث میشه به قول افلاطون حاکمیت جاهلان حکومت جهالت و به قول ارسطو شکل فاسد و حکومت که الان هم تعبیری که بعضی از لیبرالای متأخر در غرب به کار میبردن میگفتن حالا ما گفتیم دموکراسی دموکراسی میگیم تا وقتی که به نفع مونه اما دموکراسی پوپولیزمه پوپولیزم یعنی چی؟ دموکراسی با پوپولیزم تفکیکش نمیشه کرد عملا رو کاغذ تفکیک میکنی در واقع تفکیک نمیشه پوپولیزم یعنی عوام زدگی یعنی مردم زدگی دموکراسی یعنی دنبال مردم را بیفت مردمی که نه تخصص دارن نه علم دارن نه مسائل رو میدونن هیچی دنبال نه را بیفت ولذا این اشکال به دموکراسی غربی شد که بزرگترین قربانی در دموکراسی عقله دموکراسی که بیاد عقلانیت میره تخصص کارشناسی این استدلال کردن که آقا حکومت باید نخبگان بر توده ها حکومت کنن در دموکراسی معکوس میشه توده ها و عوام بر نخبگان حکومت میکنن اونا برای نخبگان تصمیم میگیرن این اشکالی بود که شد تعبیرشون که این شایسته سالاری تو دموکراسی هیچ وقت نخواهد بود حکومت نخبگان و عقلا هرگز نخواهد بود حکومت عوام و دیکتاتوری جاهلانه و لذا همین باعث شد که یه جریانی در برابر دموکراسی به وجود آمد در فلسفه سیاسی از همون قدیم تا امروز که گفتن آقا ما قائل به حکومت مردم نیستیم حکومت مردم حکومت عوامه ما معتقدیم به حکومت حکیم حکومت فیلسوف حرفی که افلاطون میزد اون آریستوکراسی های قدیم بر همین اساس تشکیل شد تو دوره جدیدم گفتن آقا دموکراسی باید در بهانه باشه جلوی صحنه باشه واقعیتش باید تکنوکراسی باشه حاکمیت تکنیک و تکنیسیان ها نخبگان تکنولوژی یا بوروکراسی باشه حاکمیت عقلانی بوروکراسی و تکنوکراسیه نه دموکراسی گفتن دموکراسی رو بذاریم کنار بریم به سراغ تکنوکراسی و بوروکراسی تکنوکراسی بوروکراسی شبیه همون حرفی بود که قدما از آریستوکراسی حرف می‌زدن یعنی حکومت اشراف اشراف نه به معنی ثروتمندان حکومت اشراف یعنی حکومت نخبگان حکومت خواص بر توده حکومت خواص بر عوام نه عوام بر خواص از اون طرف دموکرات ها اشکال میکردن به اینایی که طرفدار حکومت خواص و نخبگان بودن میگفتن شما به اسم نخبگان و خواص و اینا میخواید مردم رو حذف کنید درسته؟ شما تودای مردم رو حذف میکنید آخرش قدرت رو بین خود همون نخبگانتون و تکنوکرات ها و بوروکرات ها خودتون قدرت رو بین خودتون دست به دست میکنید سر ملت و شیره میمالید شما به اسم کارشناسی و تخصص و علم و نخبگی و خواص میخواید مردم رو حذف کنید از صحنه حق نظارت مردم حق انتخاب مردم خب اینا این اشکالا کدومش درسته به نظرتون اشکال اونا به اینا یا اینا به اونا بله هر دوش درسته هر دو خطر وجود داره از دو طرف تو جمهوری دینی این مشکل طبق قانون اساسی حل میشه حالا ما ای که در خارج چقدر حل کردیم و بحث دیگه. من گفتم الان به بیرون کار ندارم، چون در بیرون ما خودمون هم خیلی از روش‌های دموکراسی غربی رو متأسفانه اجرا کردیم، خیلی هم از روش‌های آریستوکراسی‌های غربی رو، تئوکراسی‌های غربی رو اجرا کردیم تو بیرون. احزاب ما، سیاسیون ما، نخبگان ما، مثلا انتخابات آمده برای نفی خشونت، ما بعضی از آقایون از انتخابات خشونت در میارن. اینا دیگه جزء تخصص‌های نخبگان ایرانی است. نمی‌دونم چرا باید به اینا تا آخر بگیم نخبه، اینا ما نفهمیدیم. طرف منگوله، باز باید بگیم نخبه. این نخبه تعریف ده، نخبه یعنی کسی که شعورش از حد شعور متوسط مردم بالاتر باشه، نه چند کیلومتر پایین‌تر. خب مردم دارن، توده مردم دارن میفهمن. اصلا مردم ما با نظر با مردم واقعی جای دنیا واقعا فهم، مردم ما عوام نیستن، مردم ما خودشون نخبه هن. اینا تربیت اسلامی و انقلاب تربیت اسلامی، ملت ما خودش نخبه است، ملت ما عوام نیست اصلا. واقعا من عقیدم اینه که الان توی 30 سال بارها دیدیم توده مردم ما از این به اصطلاح نخبگان، نخبه نمایان ما، واقعا شعورشون بیشتره، شعور سیاسیشون بیشتره، اصلا درکشون بیشتره. نخبگان ما پیش توده ملت ما عوام هن. این ملت ما خودش نخبه است. اینا تربیت اسلامه، تربیت انقلابه. اینا جزء برکات ولایت فقیه که به ملت رشد میده، به ملت رشد میده. اگه این ملت و انتخابهای ملت نبود، این حکومت تا حالا یا فاسد شده بود یا سقوط کرده بود. اگه این ملت نبود، شعور سیاسی ملت در کنار ولایت فقیه نبود. ما مشکل رو میدونیم چیه؟ واقعا من اینه با تجربه بشیدم تو جمهوری اسلامی اینجوری بوده توی 30 سال. رأس و قاعده اینا همه چی رو میفهمن، درست عمل میکنن. یعنی رهبری، امام و رهبری، ولایت فقیه و توده ملت که این پایینن، اینا هر دو یه چیز رو میگن، درستم میفهمن. این وسط ها، این نخبگان ما که قدرت در دست میگیرن تو دولت ها، مجلس ها، رسانه ها، روشن فکر، نمیدونم چه عالم، آخوند، چه روشن فکر، اینا هر چی ما میکشیم از دست همینا میکشیم. ملت میفهمه چی میگه رهبری، رهبر میفهمه ملت چی میگه، هر دو میفهمن اهداف انقلاب چیه، چی کاری داره، چی کار غلطه. مسئولین نمیفهمن، نخبگان و روشنفکران ما نمیفهمن، خودشون هم همه چیز فهم میدن، فکر میکنن مردم عوامن. حالت خود نخبه پنداری هم یک مصیبتی است. خب اشکال تکنوکراسی و بوروکراسی و آریستوکراسی و تئوکراسی و این جاهایی که میگه آقا ملت شعور ندارن، اشکالاتش اینه که راست میگه، یه چیزایی رو میگه، یه حرفا رو میفهمه، اما چی اتوش در میاد؟ حذف ملت، تحقیر ملت، تحقیر حقوق مردم، حق انتخاب مردم، حذف نظارت مردم. الان در دموکراسی های غربی به شما میگم مردم دیگه حضور ندارن در صحنه، توده مردم. مردم، من دیدم اینا رو، حالا هر کی میگه برید ببینید، خودشون هم میگن مردم در دموکراسی های غربی به شدت غیر سیاسی شدن، اصلا سیاسی نیستن. این مردم ما هم که همه سیاسی تو نونوایی، تو صف نونوایی بسید، شاگرد نونوا داره تحلیل میکنه مسائل فراکسیون های مجلس رو، واقعا دیدم با خودم رو، فلانی از دید فلان رادیو مجلس داره گوش میکنه، نونم میزنه تو تنور، بعد بگیشو به او استاش میگه استاد چی داره چرند میگه، ای راست هم میگه، او داره چرند میگه، ای درست میفهمه. حذف ملت. از این طرف اگر شایسته سالاری نباشه، ضابطه تقوا، عدالت، آگاهی، تخصص نباشه، اینا رو به اسم دموکراسی و حکومت مردم بر مردم اینا رو بخوای حذف کنی، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش خریت میشه. به اسم حکومت مردم بر مردم، حکومت اخرار بر مردم، حکومت اخرار بر مردم، نه حکومت احرار بر مردم. اونو که اسلام میگه، اونو که قانون اساسی ما میگه اینه. آقا شایسته سالاری، نخبگی، تقوا، فضیلت، علم، کارشناسی و تخصص، تقوا و عدالت و فضائل اخلاقی، اینا همه لازمه برای حاکم. اینا شرط ورود به حاکمیت باید باشه، نصابای حداقلی باید داشته باشید. اما از بین همینا مردم انتخاب کنن، نه مردم رو حذف کن، نه عقلانیت رو حذف کن، هر دو با هم. نه اخلاق و فضیلت و شریعت رو حذف کن، نه توده های مردم رو حذف کن، هر دو با هم میشه. میشه. اینا در عرض هم نیستن، در طول هم باید تعریف بشن. یعنی تایید، یعنی صلاحیت افراد احراز بشه، ها صلاحیت نامزدها باید اول احراز بشه، هر کسی از راه نرسه بیاد، باید حداقل صلاحیتت باید احراز بشه. بین اینایی که صلاحیتشون احراز شد، وقت ملت انتخاب کنه. البته در احراز صلاحیت ها انصاف و تقوا و عقل و همه چی باید رعایت باشه، ملت هم آگاهانه انتخاب کنن با تربیت و تعلیم. در دموکراسی ها یه عناصری مفقود میشه، یکی ثبات، چون انتخابات هر چند سال انتخابات بشه، یه مرتبه کل سیستم، اقتصادش، حاکمیتش، نظامش یه مرتبه هر رو بره اومد، باز چهار سال بعد انتخاب بشه یه مرتبه هر رو بیاد این ور. اینا جزو ضررهای دموکراسیه. میدونید کشوری که ثبات درش نباشه امکان پیشرفت واقعا نداره. ما اگه قرار بشه تو هر انتخاباتی کل مبنای اقتصادمون و سیاستمون و فرهنگمون و رسانه هامون و نظام آموزشیمون و همه چیمون های تغییر کنه، یک عده بیان ببرن چنان سمت سکولاریزم، باز یک بیاد باید بخواه اونو جبران کنی، زور بزنی یک کم جبران کنی کاری که اونا کردن، تا وقتی این دوره تموم میشه دوره بعد باید معلومه کی بیاد، کیا بیان، باز اونا بردارن ببرن یه مرتبه به سمت فلان چیز. این که نمیشه که اقتصاد یه بار ببری سمت کاپیتالیسم و سرمایه داری، یه بار ببری سمت سوسیالیسم و چپزدگی، فرهنگ و همینطور، اینا نمیشه. یه ثباتی باید باشه. دموکراسی در غرب گفتن اشکالاتی که میکنه چیزی که دموکراسی ضد ثباته. برو بیا، برو بیا. مثلا نمیتونی برنامه دراز مدت بریزی. کسی نمیدونه تا دو سه سال، میگه آقا همین دو سه چهار سالی که هستیم زود هر کار میتونیم بکنیم. حالا اگه آدم فاسدی باشه میگه بارتو ببند. اگه آدم صالحی باشه میگه آقا زود توی 3-4 سال تا میتونیم برنامه همونو پیش ببریم، باز معلوم نیست دو سال دیگه ما باشیم یا نباشیم. خب این که اینام جزء معایب دموکراسیه، ثبات توش نیست، اینم باید حلش کرد. توی دموکراسی که اسلام تعریف میکنه باید این ثبات هم باشه، ولایت فقیه ضامن این ثبات. دقت کردین چی شد؟ ولایت فقیه مراقب باید باشه، مراقبه که با هر انتخابات سیستم و نظام یه مرتبه چپ چپ راست راست این ملق و وارو نزنه، سیستم نظارت کنه رابطه سقوار و مسیر رو، بگه آقا مسیر این بود کجا داری میری، سود بکشه داوره، کجا داری میری، مسیر این وره شما چرا این وره داری میری،